بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکمرانی در بازی‌های رایانه‌ای، استاد خادمی کوشا، 20 آبان 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در بحث حکمرانی از کسی که حکمرانی یک سری ازلایی داره که ما تعبیر میکنیم همون کنشگران، کنشگران در حکمرانی چه کسانی هستند و یک سری بخشهایی داره، یعنی یه ارکانی داره که برای انجام حکمرانی توسط کنشگران لازم. این که اون کنشگران در هر حکمرانی، این که میگیم هر حکمرانی هم یادتون باشه منظورمون از حکمرانی، چون قبلا جست و گرفته گفتم یادم رفت که اینو به صورت مستقل بهش بپردازم. حکمرانی دو دسته از حکمرانی کلان و حکمرانی کوچک، حکمرانی نظام سیاسی که همون حکمرانی بزرگ هست در واقع و کلان هست، اون یک حکمرانیه که مربوط به حکومت هست و حکومت داری و اینها، و یکی هم حکمرانی های کوچکه. اینا همشون در حکمرانی اسلامی وجود داره. این حکمرانی اسلامی هم، حکمرانی های کوچک هم دو دسته هستن: حکمرانی های کوچک قبل از تشکیل حکومت، حکمرانی های کوچکی که در ذیل حکومت هستند و بعد از تشکیل حکومت در یک جامعه اسلامی دارای حکومت. ما قرار شده که حکمرانی های کوچک رو بررسی کنیم، بحث کنیم، منتها حکمرانی های کوچک بعد از تشکیل حکومت رو بحث کنیم، که حکمرانی های کوچک قبل از تشکیل حکومت رو فعلا بحثش نمی کنیم. حالا اون سواگونه جا داره که مثلا از کسانی که در حکومت های اسلامی نیستن، مثلا تو به طور مثال بگیم آمریکا و هر کشور دیگه ای تقاضا کنه بگه آقا لطف کنید برای ما هم راجب حکمرانی مثلا در مورد سرگرمی ها، راجب مصدر فرهنگی ها و یا حتی حکمرانی تغذیه، غذا خوردن و اینها، راجب اینا به ما بگید حکمرانی ما چه خواهد شد اونجا، که ما اگه بخوایم برای اونا ببندیم واقعا برای اونها هم دستورات شرعی داریم که اونا باید در همونجا برای خودشون گروه های تشکیل بدن، غذاهای حلال رو درست کنن و مردم رو از خوردن غذاهای حرام باز بدارن و یک حکمرانی خودشون تشکیل بدن. این یک حکمرانی کوچکی ویژگی رو داره که قبل از تشکیل حکومت و یا در خارج از حکومت اسلامی هم قابل اجرا هست. خلاصه فعلا داریم کنشگران در حکمرانی، حکمرانی هم از حکمرانی کلان یا حکمرانی بعد کوچک بعد از تشکیل حکومت، اینا سه دسته هستن از کردیم که در یک تقسیم کلی دو تا هستن: حاکمیت محکوم، این دو دسته، حاکمیت، نظام حاکمیت که این همون حاکم و تمام آن چیزی هست که زیر مجموعه دولت و تمام قوه مقننه و قضاییه و همه اینا میشه. دومش مردم هست، رعیت. در واقع مردم هم دو دسته هستن: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی. در واقع ما مواجه هستیم با یک شخص حقوقی که حاکم باشه و یک سری اشخاص حقیقی که مردم باشن و یک سری اشخاص حقوقی خارج از حکومت که نهادهای مردمی باشن. این سه تا رو میگیم در واقع. ولی دستبندی کلیش دو تا هستن: حاکمیت و مردم. ولی مردم دو دسته شدن: مردم اشخاص حقیقیشون، مردم اشخاص حقوقیشون. اینا کنشگران در جامعه اسلامی هستند، در حکمرانی اسلامی هستند. ما نفر چهارمی برای اینا نتونستیم پیدا کنیم، یعنی غیر از اینها دیگه نیست. چرا نیست؟ چون سخن ما در حکمرانی مربوط به کسانی است که یک حق و یک تکلیفی داشته باشند. کسی که دارای حق و تکلیف باشه رو ما میگیم شخص، شخصیتی داره. این منحصرا یا باید انسان باشه یا اعتبار شده توسط انسان باشه. توسط انسان باشه ولو در طول حساب از شهر مقدس هم باشه، یعنی در طولش در واقع شهر مقدس دستور داده به انسان که این کارو بکنه. ولی تو شما میبینید که حتی یک مسجد، مسجد حقی دارد و خب، ولی شما به مسجد میگید آقا شخصیت حقوقی نداره. میگیم چرا؟ میگه چون حق داره ولی تکلیف نداره. میتونه یه جورای مالکیت هم داشته باشه، بعضی در مورد مالکیت چیز گفتن، ولی اما تکلیفی که نداره، ولی در جز شخصیت ها نمیاد. اما موقوفون علیهم، موقوفون علیهم خودشون هم شخصیت حقیقی دارن که تک تکشون باشن، هم شخصیت حقوقی دارن که به عنوان موقوف هستن، موقوفون علیهم هستن، یعنی صاحبان حقی هستن که تکلیف هم دارن. این قاعده کلی که هر کسی که دارای حق و تکلیفی باشد در واقع در اون حکمرانی، در کنشگران و حکمرانی این دسته ها هستند، چون اینا هستند که مخاطب تکلیف واقع میشن، اینا هستند که در واقع حقوقی میتونن داشته باشن. از این جهت حکمرانی چیز، کنشگران در حکمرانی جز اینها در مورد کسان دیگر تصور نداره، چون که در حق و تکلیف در غیر اینها تصور نداره، تکلیف هستن. مهمترین چیزی که در حکمرانی مهمه، تازه حق پایه هست ولی مهمترینشون تکلیف هست، یعنی حکم تکلیفیه هست. اون فقط در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی، اشخاص حقوقی هم به اعتبار یه جرایی اون اشخاص حقیقیشون هست. مثلا شما چطور میخوای بگی فلان مؤسسه این وظیفه رو دارد؟ به اعتبار اون هیئت امناش و به اعتبار اون هیئت مؤسسش و به اعتبار اون مدیر عاملش و اینا هست که بهش تازه شما بهش اعتباری قائل میشید، و الا اگه اونا نباشه خودش هم نخواهد بود دیگه. خلاص، این کنشگران در حکمرانی هست. بعد اینها بخش‌های رکنی انجام حکمرانی توسط این کنشگران، اینا رو بنده میخوام به ترتیب اهمیت در واقع ذکر کنیم، به ترتیب اصلا نه که اهمیت، به ترتیب اولویت. اولویتشون میشه گفت یک نوع ترتیب وجودی هم هست، نوعی به هم دیگه مترتب هستن.
نهادهای مردمی رو فرمودید خارج از حکمرانی؟
آره دیگه، خارج از حکومت. آره گفتیم مردم اشخاص حقیقی هستن یا اشخاص حقوقی هستن که خارج از حکومت هستن. چون خارج از حکومت هستن، اون خود حکومت هم خب اشخاص حقوقی دیگه، با اونا تفاوتشون در هم میده که نه شما اجزای حکمرانی رو یا همون کنشگران در حکمرانی رو میگید آقا اشخاص حقوقی داخل حکومت، اشخاص حقوقی خارج حکومت و اشخاص حقیقی. این سه دسته است دیگه، غیر از اینا نیست. نیستش هم میتونید در واقع حتی دوران به نفی اثباتی هم بکنید. بالاخره اینایی که اصلا یا تکلیفی دارن یا ندارن. اگه تکلیف ندارن اصلا تو حکمرانی جا ندارن. اگه تکلیف دارن در دو حال خارج نیست دیگه، یا اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی، چون غیر از اینا ما تکلیف ندارن. اشخاص حقوقی هم دو دسته میکنید، داخل حکومت خارج حکومت، یا داخل حکومت هم یا داخل حکومت نیستن. اینه کلن سه تا در میاد در واقع. خب اینا در همه حکمرانی های خرد و کلان بعد از تشکیل حکومت همه اینا میان و همشون هم براشون باید وظیفه تعیین کنیم. انشاءالله یکی از بحث‌های مهم ما همین هست که این بخشا رو جدا کنیم و براشون وظایفشون رو به صورت تبیین کنیم.
یعنی قبل از تشکیل حکومت حکمرانی فقط
آفرین. قبل از تشکیل حکومت ما حکومت رو نداریم، دو ضلعش هم ما هستن، مردم و نهادهای مردمی. اینا میان با هم دیگه اقدام میکنن و به یک ضرورت عقلی خودشون میرسن و یا به یک حکم شرعی میرسن که چیه؟ باید برای خودمون حکومت تشکیل بدیم.
ولی حداقلش میشه شخصیت حقیقی، یعنی ممکنه تا یک نهاد حقوقی چیزا نباشد و یه اشخاصی فقط
بله.
اینا بخوان
بله.
حداقلش با افراد حکمرانی شکل میگیره.
بله.
در اکثرش میشه با
درسته شکل میگیرد، یعنی باید شکل بگیرد، واجب است شکل بگیرد. الان چیزایی که ما در حکمرانی کوچک بهش خواهیم پرداخت این که آقا این اصلا تکلیف شرعی چیه؟ آیا حکمرانی تکلیفه یا نه فضیلته؟ یعنی رخصته یا عزیمته؟ اینا ما بهش خواهیم پرداخت که حکمرانی های کوچک آیا مثل حکمرانی کلان تکلیفه یا نه یک رخصته؟ باید بهش بپردازیم. یعنی
استاد تو هر کار حکمرانی حکومت های دیگه مثل حکومت های دوست هم باید نواد بررسی بشن؟ یعنی حکمرانی حکومت نواد باید لحاظ حکومت های دیگه باشه؟
نه، این توی اون حکمرانی که وظایف حاکمیت هست یکی از چیزایی که باید اونجا بگیم ارتباط با مردم و ارتباط با حکومت های دیگه هست. این کاری هست که اون نهاد حکومت این کار رو میکنه.
یعنی
یکی
از لکشنه
بکشنه نمیتونه بشه. رکن وقتی میگیم یعنی اگه اون نباشه این یه پای یک قسمت از حکومت یک حکمرانی میلنگه دیگه. اما اینکه حالا یک کشورهای دیگه باشن یا نباشن، کل جهان یک کشور بشود، تأثیری در چیز نداره در این جهت که حکمرانی سر جاشه. یعنی در وجود و عدم حکمرانی تأثیری نداره یا در نقص و کمالش تأثیری نداره، در نقصانش تأثیر نداره، در کمالش که چرا؟ مثلا الان حکمرانی کامل اون حکمرانی است که بتواند در کل کره زمین محقق بشه دیگه بالاخره. غرض نه ارتباط با ملت‌های دیگر، با عرض شود که کشورهای دیگر و اینها جزء تکالیف حکومت از جزء تکالیف بشه، نه اینکه جزء حکمرانی باشه. بلکه این اصلا از جمله حکم‌های سیاسی است که منحصراً مکلفشم مخاطبشم حاکمان هستند. اصلا مردم اونجا هیچ تکلیفی ندارند نسبت به ارتباط گیری با حکومت‌ها، مگر به موردی. یعنی یه جایی پیش بیاد مردم ببینند که باید یک تجارت بین‌المللی هم بکنن تا اینکه بتوانن مثلا یک فعالیت فرهنگی داشته باشن یا حتی فعالیت اقتصادی داشته باشن. مردم به اینجا برسن خودشون بخوان برن و تکلیف به این معنا پیدا بشه که ببینه که حفظ اقتصاد جامعه الان متوقف بر این است که مردم وارد عرصه بشن. شاید بگیم بر موارد تحریم حکومت ها هم اتفاق بیفته، یعنی اگر چنانچه حکومت تحریم بشه نتونه ارز جا به جا کنه، اینجا مردم میتونن وارد بشن و فعالیت اقتصادی میتونن، یعنی تکلیف برشون، اونایی که توانایی دارن تکلیف برشون وارد بشن و فعالیت اقتصادی با کشورهای دیگه داشته باشن، به شرطی که اونها چیز نباشن دیگه، تحریم نباشن. خب این سه تا بخش رو که گفتیم با همین بیانی که عرض کردم اثبات میشه که در حکمرانی اسلامی هیچ فرقی نداره. ما چند بخش فعال داریم، این سه بخش فقط میتونه فعال باشه. سوال دوم، آیا در حکمرانی اسلامی این سه بخش، این سه کنشگر تکلیف هم دارن؟ اینی که شما گفتید اینا فعالن، قبول، اینا فعالن، اما آیا در زمینه حکمرانی هر سه اینها تکلیف دارند؟ این خیلی مهمه. ولی باید دونه دونه اینا رو بررسی کنیم. فقط یه چیز رو اینجا فقط کم میکنم اینه که یادتون باشه ما نهادهای مردمی رو با مردم یکی خواهیم کرد. یعنی ادله‌ای که میاریم لازم نیست که جدا کنیم. هر چی میگیم مردم این تکلیف رو دارن، یعنی نهادهای مردمی هم این تکلیف رو داره. چون بین اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از حکومت فرقی نیست، همشون فرض اینه که گفتیم مکلفن دیگه. فقط میخوایم ببینیم در زمینه حکمرانی هم تکلیفی دارن. همون جور که شما مکلف به نماز و روزه هستی، آیا مکلف به حکمرانی هم هستی یا نیست؟ این خیلی مهمه. به نظر من یکی از چیزایی که در بحث حکمرانی اسلامی یک شاخصی اصلا، یک تفاوت شاخصی است با حکمرانی دیگر، همین قسمت کاره که در حکمرانی اسلامی خواهیم گفت که این سه تا کنشگر هر کدوم واقعا تکلیف دارند، اصلا وظیفه دارند در زمینه حکمرانی، یعنی باید حرکت شروع کنن. جوابش این است که بله، هر سه اینها تکلیف دارند، وظیفه دارند، هم حکومت هم مردم. اما اینکه حکومت این وظیفه رو داره که در زمینه حکمرانی، این رو خطاب‌های قرآن نسبت به پیامبر در خصوص اقامه واجبات، اقامه حدود مجازات‌ها و دستورهایی که به صورت شخص پیامبر داده شده به حیث حاکم اسلامی بودن، همه اونها نسبت به حکام اسلامی جانشین هم شامل می شود. چرا؟ اون خطاب هایی که به صورت کلی در قرآن گفته، به طور مثال مثلا گفته که السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، این فقطعوا، اینجور خطاب ها که دستور به یک فعل یا مجازات هایی است که غیر از حکومت توانایی بر انجام اونو نداره، یا اگر کسی هم بخواد انجام بده باید یک حکومتی رو داشته باشه، یک سلطه‌ای داشته باشه. این دستورها یا مستقیماً به همه مؤمنین خواهد بود یا فقط به حکام دیگه. به همه مؤمنین اگه بگید خب نمیشه، چون هر جمعه شون لازم میاد، نمیشه که هر منشر هست که صادق و صادقه ای رو دید. منظور از صادق و صادقه اون صادق و صادقه ای است که در حکم شرعی ثابت شده باشه سرقتش، و اینکه ثابت بشه این سرقت کرده یا نکرده این از شؤون حاکم. و این دستوری هم که میگه فقطعو، دستور به افراد نیست، دستور به حکام هست. اینا تو تفسیرش هم گفتن، با همین توجیه هم که عرض میکنم روشنه که این دستور به حکام هست، نمیتونه دستور به هر تک تک مسلمان ها باشه. و میبینید تعبیرش هم وقتی که فرقه فقطعو، هیچ حاکم خاصی رو در نظر نگرفته که بگه آقا این مثلا به پیامبر باشه. خب پس ما دستورهایی رو داریم، فجل دو کل واحدت من هما فلان، یا فقطعو فلان، و از این تعبیرها زیاد داریم در قرآن دیگه، درسته؟ ما دستورهایی رو داریم که به گروهی یا به تعبیر ما به همون حکام دستور داده شده. خب حالا این دستورها آیا بدون هماهنگی و اون اصولی که در حکمرانی گفتیم هست، یا اینکه نه صرفا یک دستوری هست بدون اینکه بقیه اجزای حکومت رو ببینه؟ اگه بگیم این دستور صرفا یک دستور حکومتی هست، به حکام داره میگه حکام این کار رو بکنید، این هیچ ناظری به حکمرانی نیست، وظیفه حاکم رو داره تعیین میکنه، وظیفه حاکم. اما اگه گفتیم نه، این دستور به همراه امور دیگری هست که حکومت وظیفه داره انجام بده، و اون چیه؟ این که مثلا این تکالیف رو با هماهنگی اجزای دیگر، با هماهنگی مردم، با اطلاع رسانی به مردم و و و اینجور امور، این میشه همون حکمرانی. یعنی یک نظامی داره براش تعریف میکنه، فقط صرف انجام نیست. کجاها؟ مثلا میگه ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. خب داره باز به حکام میگه، میگه آقا صرف انجام نیست و فقط بری دستونو، اینو باید یه طوری با این خصوصیت ها یه گروه خبر بدی، مردمی جمع بشن در برابر اونها باشه، حکم را بخونی براشون، اونها بدونن که به چه عنوان داره اینا، تا اینکه اون تعبیری که داره نکال باشه، جزا باشه، یعنی بازدارندگیش اینجا رعایت بشه. اینا همه نشون میده که حکومت هم حق ندارد دستورها را بدون در نظر گرفتن اجزای دیگر انجام بدهد. اونا را باید همراه بکنه تا آثار بهتری را ازش ببینه، تا اثر اصلا نه که آثار بهتر، گاهی اصلا اثرش رو ببینه. مثلا راجع به مجازاتها اثر مهمش همینه که بازدارنده باشه. پس ببینید ما چی داریم میگیم، این خیلی مهمه. از این دستورات آیا میتونیم به حکومت میرسیم؟ آره، این دستورها برای حکومته. اما آیا این دستورها میتواند حکمرانیم ثابت کنه؟ جواب: بسیاری از این دستورات به خاطر اینکه در کنار این دستور امور دیگری داره، دقت کنید توجیه ما رو، باید به این توجه کنید، اشکالم دارید بگید، به خاطر اینکه امور دیگری داره در کنار اینها واجب میکنند و بر عهده حکومت میگذارند، که نیازمند یک سری هماهنگی، انسجام، نمیدونم همراهی مردم اینها هست، اطلاع رسانی از سوی حکومت و اینجور امور هست، اینها شاهده بر اینم که نظر شارع مقدس این است که حاکم صرفا حکومت نکنه بلکه حکمرانی بکنه. صرفا حکومتش این بود که مستقیما بره همون دستور رو انجام بده، آقا این از تو جزئی نیست، این انجام بشه، کسی بدونه ندونه اصلا. ولی حکمرانی چیه؟ حکمرانی گفت میگه حرکت منسجم مشارکتی عمومیه دیگه، میگه بقیه رو هم مشارکت بکنن. این رو میاره و به یه گونه پیوند میزنه به کنشگران دیگر جامعه، یعنی یه کاری میکند متصل به حلقه های دیگر جامعه، این میشه حکمرانی. این غیر از حکمرانی معنی دیگه ای نداره. ولی شما منتظر این باشید که ما یه آیه قرآنی پیدا کنیم بگه ای حاکم شما علاوه بر حکومت باید حکمرانی هم بکنیم، همچین چیزی نداریم که. حکمرانی رو ماهیتش رو در آوردیم، من بعد باید ماهیت حکمرانی رو هی منطبق کنیم بر این دستور. حکمرانی چی بود؟ حکمرانی این بود که یک گروهی، یک حرکت گروهی بود، مشارکتی بود بین این سه تا کنشگر، بلکه همون دو تا، مردم و حاکمیت، با هم دیگر به سوی اون اهداف لازم خودشون حرکت کنن. این میشه حکمرانی. حکومت کردن چی بود؟ حکومت این بود که یک کسی بیاد همه دستورات رو اجرا بکنه، شروع کنه دستور اجرا کردن، حکومت بکند، یعنی بر افراد سلطه داشته باشد، حالا چه سلطه عادلانه باشد چه سلطه غیر عادلانه، سلطه داشته باشد، هر کاری که میخواد بکنه بر اساس رعایت مصلحت و اینها انجام بده، یا نه بر اساس مصلحت فردی و اینها که دیکتاتوری عمل میکنه. بالاخره حکومت یعنی این سلطه داشتن. ولی حکمرانی نیست، حکمرانی گفتم یعنی مشارکت دادن، همه با هم به سوی یک طرف حرکت کردن. اگر ما در دستورات خداوند به حکام دیدیم که این نه این جهت رو در نظر گرفته، میگیم این حکمرانی، این اشاره به حکمرانی. اما اگه یه جایی مثلا دستور میدهد میگه که، من هم نمونهاش رو خواهم گفت براتون که این روشن‌تر حکمرانی رو، یه جایی فقط دستور میده که مثلا تو نماز تو بخون، ما نشونه ها بر ادله برای این که بگیم حکمرانی مورد نظر بوده خیلی زیاده. یه نمونه دیگه میگه و شاور هم فلهم، این آیهش رو پیدا کنید، خیلی جالبه. قبلش هم این آیه زیباست که کاملا داره حکمرانی رو پیاده میکنه. به پیامبر میگه با این مردم همراه باش، باشون به خوبی مثلا برخورد کن، اگر برخوردت خوب نباشه که اینها دور برت نخواهند بود و اینها، بعدم میگه که باشون هم مشورت بگیر، مشورت بگیر، بعد میگه وقتی اینا شد بعد خودت تصمیم گیرنده نهایی باشه. ببینید این یعنی اون فرانسانه دیگه. بخون آیه رو از بعدش.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
ببینید چقدر جالبه.
اذا عزمت فتوکل به الله ان الله يحب المتوکلين.
چند تا اصل حاکمیتی حکمرانی رو اینجا آورده، مهمترشون وشاورهم في الأمر. اصلا حکمرانی بهتر از یکی از دلیل‌های ما بر این که میگه حکومت باید حکمران باشه اینه. حکومت باید حکمران باشه، حکمرانی کنه. اینه و شاور هم فیلم جالب اینه که میگه نگاه نکن که بگی این فلان جا بد برخورد کرد، فلان جا برخلاف من، میگه فعفو عنهم، میگه ولشون کن، بعد جا رو بابا کوتاه بیا باشون، چشم پوشی کن، بعد مشورت از همین هم بگی و شاور هم، همون رو که میگه ازشون ببخششون میگه و شاور هم. یعنی توی جمعی بوده که افراد بودن نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله نافرمانی هم کردن، ولی موقعی که میخواد تصمیم بگیره میگه خب شما نظر بده ببینم. این این حکمرانی هست که میگیم.
اینجا حتما پیوست ها و التزامات و اقلایی برای اجرای حکم به عنوان قوانین منفصله هستش که هر حاکم عاقلی باید به بهترین نحو حکمش رو ابلاغ کنه و اجرا کنه و اون وابسته به اقتضاعات جامعه هستش که مثلا جامعه استبداد پذیر هست یا جامعه مثلا مشارکتی یا نه. ضرورتا این تعریف حکمی که الان ما داریم لازم عقلی اون زمان نبوده که حتی مشارکت مردمی باشه، اون هرم جامعه و اون مناسبات اجتماعی اون مورد به نحو بوده، شاید بعضی وقتا لازم به حاکم مستقیما به صورت دیکتاتوری مثلا.
خیلی خوب، پس من فکر کردم یه جور دیگه میخواید بگید. اگه این باشه پس بنابراین دستور الهی خیلی روشنه، بهشون میگه ببین دیکتاتوری نکن، داره بهشون میگه مشورت بگیر،
عامل میگه لحاظ کن شرایط رو و اجرا کن، شاید وقتی شرایط اونجوری باشه که حکمی نکنی،
حالا شاید ولی فعلا که این دستور، این دستور داری میخوره، این دستور خیلی روشن بهشون میگه آقا ببین با اینا اینجور رفتار کن، اولا خوب رفتار کن باشون، تو اگه خوش اخلاق نبودی که دورت نمیگرفتن، بعدم میگه ببخششون، گاهی بالاخره خطا ازشون سر میزنه و ببخششون، بعد میگه ازشون مشورت هم بگیر. ببینید در مورد حدود تأثیرات چون حکم الهیه میگه اینا اجرا بکن، ولی باز میگه بازم مردم اون ایده نگیره، بهشون خبر بده بیان ببینن دور باش ببین، اونجا یه جور دیگه هر جا به تناسب خودش. من دستم شما اینو میخوای بگی، حالا اونو من از طرف شما میگم، یه کسی امکان داره اشکال کنه بگه آقا این که شما دارید میگید این لازمه هر حکومت عاقلیه، هر حکومتی که دارای حکمت باشه اینجوری حکمرانی میکنه، حکومت میکنه دیگه، یعنی چی؟ یعنی با مردمش سعی کنه ارتباط بگیره دیگه، نه اینکه فقط دیکتاتوری باشه. آره اگر رسیدی به اینکه عقل این رو میگه، نهایتش این است که بگی این احکام الهی ارشادیه، اشکال نداره، ما ابایی نداریم از اینکه این ارشادی هم بشه، مهم این است که بالاخره این حکم الهیه، حالا چه به ارشاد عقل چه به ارشاد وحی. نهایت شده مولوی نیست دیگه، ما هم همینو میخواییم بگیم، اتفاقا ما بسیاری از احکام شرعی رو میخواییم بگیم که واقعا به مقتضای عقل لزوما این نیست، بالاترین حکم شرعی اطیع الله، اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول، شما تو اصول خوندید دیگه، این امر مولویه یا ارشادی؟ گفتن ارشادیه دیگه، گفتن چون اطیع الله که عقل خودش میفهمه دیگه، این ارشاد به حکم عقله. اگه بگید مولویه، میگه مولوی که نمیتونه باشه، خدا بگه که مولویت، هنو اصلا مولویتش اول ثابت کن مولا هست، بعد بگه اطیع الله، دور لازم بیاد که قبل از اون از این خدا اطاعت کردن لازم بود یا نبود. اگه بگید نه، میگم خب اطیع الله شم همینه که لازم نیست، پس باید یه عقلی بیاد وسط بگه آقا لازم بود، حالا این چه داره میگه اطیع الله، میگه ببینید همونی که عقلتون گفته منم دارم میگم، دقت کنید، پس مهمه. خلاصه من بگردم اینو میگید که اینو خوبه،
اصل حکم حساب میشه در مدل های حکمرانی، اینجا نمیشه بگیم که عدده این مدل خاص رو دارم تغییر
نه، مدل هاش نه، الان فیلن ما فعلا هم بحثمون اینه که اصلا در حکمرانی آیا حکومت به عنوان یک ذرع حکمرانی دیده شده یا نه، آیا حکومت خودش وظیفه داره که قدم برداره در زمینه حکمرانی؟
در حسب نودی بعدی حکومت استدوش فقط حکومت نقش داره، یه به استدوش حکومت بر مردم نقش داره. در حالت حکومت مطمئنا نقش داره، پیش بود جامعه داره. یعنی این سوال جوابش بود.
خیلی ممنون. این که تو حکمرانی اسلامی داریم میپرسیم، نمیگیم در هر حکومتی، در هر حکومتی حکومت هست اما لزوما حکمرانی نیست. ما بعضی که داریم الان سوالمون اینه، میگیم حکومت اسلامی است، آیا در حکومت اسلامی حکمرانی داریم؟ جواب بله داریم. به چه دلیل؟ همین است. به این دلیل که به به تک تک این کنشگران، به تک تک این کنشگران دستور داده، گفته حرکت کنید. اگه اینو ثابت کنیم پس میتونیم بگیم از هر حکومتی در اسلام، هر حکومت اسلامی باید حکمرانی اسلامی داشته باشه. ولی اون که شما میگید دیکتاتور باشه، حکومت داره، اون اصلا حکمرانی نداره. یادت باشه اینو بارها تا حالا گفتیم ها، حکومت مستبد حکمرانی نداره. و الا اگر بگید که نه این مستبد مردم هم کمک میگیره، پس حکمرانی داره میکنه، مستبد نیست. دیکتاتور بشه یعنی که دیگر حکمرانی افتاد، فقط شد حکومت. این یک شاخصی باشه که اصلا یکی از چیزایی که میپرسن که فرق حکومت با حکمرانی چیه، یکیش همینجاست. یعنی حکومت میتواند باشد بدون حکمرانی، به این صورت که حکومت دیکتاتور باشه ولی حکمرانی نباشه. حکمرانی باید مشارکت باشه، تو حکمرانی یعنی مشارکت، دست به دست هم بدن بگم با هم دیگه، من تو این جایگاه هستم، تو اون جایگاه، باید با تو پیچی من محرم، مثلا با هم دیگه بریم تا این بار رو به مقصد برسونید. بله.
اگه عدلی ها سیده مقاله باشه که مشروعیت از عوام خواست گرفته نشده، اونجا میشه بگو من استفاده دامن پیامبر کشور جمعه میدونه میجره است که مشروعیت گرفته نشده و خود پیامبر دست شده.
نه نداریم، اصلا نداریم. در همه دستورات کارهایی که پیامبر میکرد دو دسته بودن، یا دستور مستقیمی از خدا داشته در اون زمینه جای مشورت نبوده اونجا، یا دستوری نداشته اونجا حتما مشورت کرده.
اونجایی دستور مستقیمش در اجرا میتونستن مشورت کرده،
همون در اجرا شده داریم میگیم. نسبت به اجرا شما مثلا میگم راجع به اینکه معرفی کند حضرت امیر مؤمنان رو به عنوان چیز اجراست دیگه، حتی گذاشت یک کمی هم تأخیر شد، بعد خداوند گفت همینجا همینجا الان اینجا اعلام کن. این یک دستور بود، در مقام اجرا هم بود، گفت الان اجرا کن، هیچ مشورتی نگرفت. ولی در غیر از اون مواردی که دستور خاص خدا باشه، ما معتقدیم پیامبر مأمور بود و به این امرش هم عمل کرده، مشورت گرفته، چه با یه نفر چه با ده نفر، همون بستگی به موردش مشورت گرفته.
در حال انتصاب و جنگ،
بله اون انتصابا که حتمی بوده، بله قطعا نسبت به انتصابا که داریم اصلا، که منتها اونا هم که خبر نداریم، داریم از این امر وشاورهم داریم کشف میکنیم.
سنگینی
نیست ادعا، اون طرفش سنگینه، اون طرف سنگینه که بگید که خداوند بهش دستور داده مشورت بگیر ولی مشورت نگرفته.
خب مشورت
فعلا
همین که فضلاری و ضعفی داده که شاید عمومیت و اصلاح نداشته باشه،
فعلا مطلق محلا به عله دیگه، هر امری رو شامل میشه، شعن
نزول و قرارده
موشه، شعن نزول که خودت گفتی، ببینید شما اصول خوندی برای همین جوجه ها، شعن نزول مورده، مورد نه مخصص نه مقیده، شعن نزول نمیتونه اجل و اطلاق رو بگیره.
مقام بیان باید
باشه، دارم میگم بیم مقام بیانش عبارت اصل در نهایت شک داره دیگه. حالا من که اصلا مقدمات حکمت قبول ندارم، هیچ جای خودش بحث کرد، ولی مرحوم آخوند که قبول داره، خودش اومده گفته که اگرم شک داشتی اصل بر این است که در مقام بیان، خود مرحوم آخوند میگه خب بعد اینکه ما گفتیم که باید در مقام بیان باشه، حالا اگه ندونستیم شک کردیم که آیا متکلم در مقام بیان بود یا نه، اصل بر این است که در مقام بیان، که من اونجا هم یه ایرادی گرفتم بر جناب، سوالی داشتم از حضرت آخوند، این بوده که آخه چطور شد شما هم مقدمات حکمت رو میگید باید باشه، هم از اون برم میگید که اگر هم شک داشتیم اصل بر این است که هست، پس دیگه چه چیزه؟ حالا در جای خودش رو بحث کنید مقدمات حکمت رو. قرار ببینید این اصل میاد جلوی ما رو میگیره، میگه اصلی درست کرد، اصل مشورت، اصل مشورت یعنی حکمرانی. آقاتون دیگه اینا رو اینجوری بهتون بگم راحت تر، شما از من میپرسی که یعنی پیامبر تو همه دستورات هر جوی که هر کاری میخواست بکنه مشورت میگیره؟ جواب دادم، با خودم این دو دسته هستن کارهایی که انجام میداد، عیناً اون کار رو خدا بهش دستور داده بود، اونجا اصلا مشورت نمیکرد. ولی نه، خداوند به عینه دستور نداد، به کلیتش دستور داده بود. در مقام اجرا دیگه بهتر از این برای جهادی که حتی پیامبر نظر مخالف داشت مشورت گرفت و به اون مشورت عمل کرد، از این روشن‌تر پیامبر در جنگ احد با توجه به اطلاعاتی که بهش رسید گفت ما باید داخل شهر بجنگیم، بیرون بریم شکست می‌خوریم، چون منطقه طوری بود که اونا دور ها نه 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 در جنگ احد، در جنگ احد این مطلع شد که مشرکین اومدن و دور می‌زنن، می‌دونی که مدینه دو طرفش که یعنی به صورت یا نخلستان گرفته بود یا حره و این بیابون‌های سنگلاخ سنگای الان هم هست، الانش هم برید مشرف بشید به مکه و مدینه و اینها، اونجا تو قسمت مدینه وقتی دارید میرید یعنی با اتوبوس هم میرید میبینید سنگلاخ‌های زیادی تو این بیابون ریخته شده، اسب نمیتونه اونجا حرکت کنه. اونا دور زده بودن و دادن بالای مدینه مطلع شده دارن میان از اونجا بیان. خب اونجا چی رو دارن؟ یه طرفش کوه احده، یه طرفش مدینه است. اینا هیچ جایی ندارن برای اینکه از خودشون مقاومت کنن، باید توی شهر بمونن. پیامبر گفت که به نظر من باید در شهر اونا بیان، ما از بالای پشتمون اونا میتوانیم، یعنی از خونه ها و سنگر استفاده میکنیم. همینجا من یه پرانتز باز کنم برای اون بنده خدایی که میگه خواسته بگه قصه دردی که به فاطمه زهرا زده شد و این حرفا، خواسته بگه بیشترش ساختگیه، گفته اصلا اون زمان ها خونه ها در نداشت که پرده بود یا نبود و اینجوری بوده. نادون این همه ما تاریخ داریم. پیامبر گفت ما توی خونه ها مونده، یعنی خونه ها برای خودشون یک در و کلون و غیره داشته، نمیتونن یه دفعه اونا اون نیرو جنگی داشتن دیگه، تیرانداز داشتن و غیره، نمیتونستن مقابله کنن. جوونا گفتن نه بابا این نیزی جنگ آره زنانه است، ما باید بریم حج دیگه. گفت خیلی اگه این هست که باشه. بعد که پوشید لباس درم رو و رفت برای جنگ، اومدن گفتن آقا ما غلط کردیم، شما یه چیزو نظر بدی و ما بیایم اینجور. پیامبر گفت نه دیگه، ما پیامبران وقتی یه تصمیمو گرفتیم دیگه نمیشه دوباره عوض کنیم، اون اصل مدیریتی دیگه ایه که میگه ما لباس رزم پوشیدیم که بریم به چی، دوباره نمیشه من اعلام کنم برگردید. این یک نوعی سستیه در حال بنده تعبیر میکنم، سستیه در اراده یک حاکم است، نباید اینجور بشه. تصمیم شد بریم و اگه بازم اونجا بعدش هم پیامبر باز مدیریت کرد، اگر باز با مدیریت پیامبر رفته بودن در هر شرایطی پیامبر بر اونجا یک بالاخره مدیریتی داشت، اگه همون هم باز رعایت کرده بودن برده بودن جنگ رو، ولی همون هم رعایت نکردن متاسفانه اون شد که داستانش رو بارها شنیدید. بعد اون تیراندازها اومدن پایین و اون کوه رومات رو الان هم برید هستش، بالاخره حتما یکم برسوده شده، حتما بزرگتر بوده. روی اون مثلا با تیراندازی میتونستن جلوی دشمن رو بگیرن، ولی باز اون شد که شنیدید بارها. بگذاریم قرار ببینید، پس حاکمرانی هر جایی که به حاکم که به نظر مردم اهمیت میدهد، از اونها نظر میگیره، اونها رو مشارکت میدهد در اداره جامعه، این حاکمرانیه، این دیکتاتور نیست.
حالا توی یه بخشی
نه توی یه بخشی ببینید، منظور این هست در بخشایی که خودش مجازه دیگه، در اون بخشایی که خودش هم مجاز نیست که دیگه چی. ببینید دستورات الهی دو دسته شد دیگه، یه دستش میگه تو هم حقی نداری، تو باید این کار رو انجام بدی، مثل نماز خوندن. شارع مقدس میگه زکات گرفتن، پیامبر زکات بگیر از کسایی که دارا هستن، دایره و شرایط دارا. پیامبر اینجا اختیاری نداره که، پیامبر واسطه است، اینجا جای مشورت نیست، اصلا اینجا جای مشورت نیست. مشورت کجاست که من قدرت انتخاب دارم؟ هر جایی که ادعای ما اینه، هر جایی که پیامبر قدرت انتخاب داشته مشورت میگرفته. به چه دلیل؟ این آیه رو اطلاقشو بگیریم، اگه جای مشورت نگرفته ما کشف میکنیم اونجا دستور خاص داشته.
در زمان اینه که ما یه حکرانی مردم داریم، یه حکرانی حکومت داریم. حکرانی مردم تو بحث زکات بینه که همه بیان چه همان زکات مالشون رو بدن.
خب
حکرانی حکومت
اینه که بفرسته بره بگیرن،
همه رو جمع بکنه بیاره و
بعدی
اینجا داره این مشارکه زمان در اتفاق میفته در بسه سال، ولی مشارکه در تعیین حکم نیست، در تعیین مقدار زکات اینا
نیست. نه اینی که فرمودید که این که حکمرانی نیست، نه نه این حکمرانی نیست، این حکمرانی نیست به این معنا که یعنی این قسمتش رو این از اینجا نمیشه حکمرانی رو فهمید، نه که حکمرانی نیست، از این نمیشه از این دست دستور ما برسیم به حکمرانی. منظورم اینه حکمرانی نیست.
حکمرانی حکومت اون جاهایی که شما مردم دارن مشارکت میکنن،
اون جاهایی هست که حاکم میتواند راه دیگری رو بره، ولی میخواد که از مردم هم نظر بگیره، به نظر مردم عمل کنه، مثلا مردم رو بیکار. ما اگه همچین دستوری داشته باشیم از اینا میتونیم به حکمرانی برسیم، ولی از این دستور که پیامبر تو برو زکات بگید مردم شما هم زکات بدید، خب بر این تکلیف دولت، اینم تکلیف مردمه، از این نمیتونیم برسیم. پس ببینید خداوند دستور داده به حکمرانی، این حکمرانی نیست. گرفتی چی شد منظورمه؟ یعنی از این که من اثبات کنم که زکات بر مردم واجب است، بر پیامبرم زکات گرفتن واجبه، نمیتونم برسم پس حکمرانی ثابت شد. نه، حکمرانی زمانی است که به این حاکمیت بگویند تو در کارهایی که خودت حق انتخاب داری مردم را مشارکت بده. اینی شد حکمرانی.
خب من
یه چیزی خلط
رو
برم
بله. یه
قسمت
میگیم
ما
اثبات بکنیم
حکمرانی. آره اینه، ما الان اینجاییم، ما اینجا همه حرف اینجاست.
درست،
ما الان داریم میگیم با چه ادله میتونید اثبات کنید که حکمرانی بوده، مثلا اینجا برای حاکمیت بوده، اینجا برای مردم بوده. اینها فعلا تو این قسمت اول هستیم که اثبات کنیم حکمرانی برای حاکم اسلامی بوده و خداوند دستور بهش داده. کو میگیم یکیش مشابه اون فعلا
مشارکتی
است، شاخصه اصلی. بله، اصلا جدا نمیشه. بله، هر جا مشاوره از سوی حاکم باشد حکمرانی است، هر جا حکمرانی باشه مشاوره است، اینا از هم جدا نمیشن. آره اینو میخواد بگیم،
ولی اون ورش نمیشه به قطع گفت اون جایی که مشاوره نیست حکمرانی هم نیست. نه،
آفرین، اونجا ممکن بله ممکن، ولی اثبات دلیل برای حکم، بله ما میخوایم دلیل برای حکمرانی باشه. اینه معلوم شد حرفمون دیگه کاملا. یکی از این دلایل مهم این هست که مشاوره هم فی الامر این عرض شود که تا به دلیل دیگه و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.